اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم ژیلا سمعی ترتیب شده است. در سرآغاز برنامه توجه شما را جلب می دارم به مشروع اخبار از همکارم.
با عرض سلام، در آغاز جلسه روز یکشنبه پارلمان پاکستان برای بررسی برکناری عمران خان سردرازم آن کشور، فواد حسین وزیر قانون از رئیس مجلس خواست تا رأی عدم اعتماد را غیر قانونی اعلام کند و ایالات متحده را به حمایت از این اقدام متهم کرد. امریکا این موضوع را رد کرده است. وزیر قانون در سخنرانی کوتاه خود به ماده ای از قانون اساسی اشاره کرد که در آن آمده است وفاداری به دولت وظیفه اساسی هر شهروند است. بر اساس گزارش ها قاسم سوری، معاون رئیس پارلمان پاکستان که ریاست جلسه روز یکشنبه را بر عهده داشت، رأی عدم اعتماد به عمران خان را رد کرد و آن را مغایر با ماده پنجم قانون اساسی کشورش خواند. آقای سوری گفت مخالفان به تاریخ 8 مارچ طرح عدم اعتماد را ارائه کرده بودند. این طرح باید بر اساس قانون و قانون اساسی باشد. هیچ قدرت خارجی حق سرنگونی دولت منتخب پاکستان را ندارد. موردی که وزیر قانون مطرح کرد صحیح و معتبر است. بنابراین من حکم میکنم که رأی اعتماد مغایر با قانون اساسی و حاکمیت خلاف مقررات و رویه هاست. من با استفاده از قدرتی که به من داده شده است این جلسه مجلس شورای ملی را به تعویق میاندازم. اندکی پس از تعویق جلسه، خان به طور مختصر خطاب به ملت گفت که به رئیس جمهور توصیه کرده است که تمام مجالس قانونگذاری ولایتی و ملی را منحل کند و خواستار برگزاری انتخابات جدید شود. عمران خان گفت در یک جامعه دموکرات ما دموکرات ها برای انتخابات به سراغ مردم می رویم. انتخابات برگزار می شود و مردم تصمیم می گیرند که چی کسی را می خواهند. رئیس جمهور عارف علوی پس از توصیه خان مجالس را منحل کرد و قرار است انتخابات تا 90 روز دیگر برگزار شود. ایالات متحده هر گونه نقشه در تلاش برای سرنگونی عمران خان را رد کرده است. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می دهیم. خشم جهانی نسبت به اتهامات جنایات جنگی روسیه در اوکراین پس از کشف گورهای دست جمعی و غیر نظامیان اعدام شده در نزدیکی کیف افزایش یافت. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل متحد همگی از گزارش‌های مربوط به قتل غیر نظامیان در بوچا در شمال غرب پایتخت اوکراین ابراز نگرانی شدید کرده، خواستار محاکمه مسئولین قتل عام بوچا در محکمه بین المللی لاحه شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا ضمن ابراز تأسف شدید نسبت به تصاویر منتشر شده از قساوت نیروهای روسیه علیه غیر نظامیان در شهر بوچا گفت اینها واقعیت‌های جاری روزانه در اوکراین است و نباید عادی سازی شود. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین آن را یک قتل عامدانه می خواند، در حالی که رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی می گوید نیروهای روسی در حال نسل کشی هستند. ایرنا وندیکوتوا سارنوال ارشد اوکراین میگوید 410 جسد غیر نظامی از مناطق اطراف کیف که اخیراً از نیروهای روسی باز پس گرفته شده است کشف شد. وزارت دفاع روسیه با متهم کردن اوکراین و بمباران اومه‌های جنوبی و جعل تصاویر اجساد برای رسانه‌های غربی میگوید هیچ یک ساکنین محل در بوجا از خشونت رنج نبرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید امکان انزوای کامل روسیه وجود ندارد و به تلویزیون دولتی روسیه گفت جهان بسیار بزرگتر از اروپا است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هشدار میدهد که ادعای روسیه مبنی بر خروج نیروها از کیف عقب نشینی نیست، بلکه روسیه در حال تغییر موقعیت نیروهای خود است. دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای روسی ممکن است مرتکب جنایات جنگی احتمالی علیه غیر نظامیان از جمله تجاوز جنسی و اعدام‌های جمعی در مناطق اشغالی چرنگوف، خارکوف و کیف شده باشند. این در حالی است که صدای دو انفجار بلند در بندر اودیسیا در بحیره سیا شنیده شد و دودیسیایی بر فراز شهر دیده شد که مقر نیروی بحری اوکراین در آنجا موقعیت دارد. شورای شهر اودیسیا در یک اعلامیه کوتاه گفته است که یک حمله هوایی صبحگاهی در برخی مناطق باعث آتش سوزی گردیده است. اردوی روسیه ساعت بعد اعلام داشت که آنان با استفاده از کشتی ها و فیر میزایل ها از طیاره ها تأسیسات نفتی اوکراین را هدف قرار داد که از آنجا برای سربازان اوکراینی نفت تامین می شد. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. سازمان های بین المللی اعلام کردند که نزدیک به 100 نفر پس از حرکت از لیبیا در یک قایق مزدحم در آبهای بین المللی جان خود را از دست دادند. مؤسسه خیریه دکتران بدون مرز اعلام کرد که یک نفتکش تجارتی به نام آلگیریا یک بامداد روز شنبه 4 نفر را از یک قایق نجات در بحیره مدیترانه نجات داد. در همین حال دکتران بدون مرز تأکید کردند که کسانی که در روز شنبه نجات یافتند نیازمند حفاظت و مراقبت فوری هستند. در این بیانیه آمده است هیچ یک از بازماندگان نباید به مکان بازگردانده شوند که در آن با بازداشت سوء استفاده و بدرفتاری مواجه شوند. لیبیا مکان امنی نیست. پیش از فاجعه اخیر سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد پس از ثبت 2048 مورد مرگ در سال 2021 367 مورد مرگ را در بحیره مدیترانه ثبت کرده است. در اثر گلوله‌باری در شهر ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیای ایالات متحده 6 نفر کشته و کم از کم 12 نفر دیگر زخمی شدند. کتی لستر رئیس پلیس ساکرامنتو گفت که گلوله‌باری حوالی ساعت 2 صبح یکشنبه به وقوع پیوست و به گفته وی مشخص نیست یک یا چند مهاجم در این گلوله‌باری دست داشتند. در محله که گلوله‌باری روز یکشنبه به وقوع پیوست شمار زیادی رستوران ها و میخانه ها موقعیت دارد. کلوب های شبانه در این محله ساعت 2 شب بسته شده و جاده ها در آن ساعت شب مزدحم می باشد. بر اساس آمار آرشیف خشونت مسلحانه یک سازمان غیر انتفاعی و تحقیقاتی مستقر در ایالات متحده که آمار مرتبط به خشونت مسلحانه را در این کشور گردآوری می کند از اول جنوری تا 3 اپریل سال روان 113 مورد خشونت مسلحانه در سرتاسر امریکا به وقوع پیوسته است که در اثر آن 122 نفر کشته و 424 نفر دیگر زخمی شدند. و ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان در انتخابات سراسری این کشور پیروز شده و برای 4 دوره منصب صدارت را بر عهده خواهد داشت. ویکتور اوربان که سیاستهایش را اتحادیه اروپا اغلب محکوم کرده و آن را برخلاف قواعد دموکراتیک دانسته است گفت که تمام جهان شاهد بودند که در بوداپست سیاست دموکرات مسیحی، سیاست محافظه‌کار مدنی و سیاست میهن دوستانه پیروز شده است. ویکتور اوربان متحد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز محسوب می شود و از این رو پیروزی او در حالی که نیروهای روس خاک اوکراین را مورد حملات خود قرار دادند برای اروپا عایض اهمیت است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. در نخستین گزارش این بخش وزارت صحت عامه حکومت طالبان تایید می کند که واقعات مثبت ساخرکان در افغانستان بیش از 2 افزایش یافته است. این در حال است که 1.2 میلیون کودک در کمپاین سراسری واکسین سرخکان در بیش از 20 ولایت در برابر این بیماری وقایه شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان طی 3 اول سال روان میلادی 25215 واقعه مثبت سرخکان را ثبت کرده است. آمار این وزارت نشان می‌دهد که این بیماری طی 3 گذشته از 5446 واقعه در ماه جنوری به 11800 مورد در ماه مارچ افزایش یافته است. جاوید هجیر سخنگوی این وزارت گفت که این موارد مثبت در 33 ولایت ثبت شده و همچنان در این مدت 186 کودک به دلیل بیماری سرخکان جان باختند.
در ماه جنوری 5446 واقعه داشتیم، در ماه فوریه هم 7891 و در ماه مارچ هم 11800 واقعه داشتیم. ولایتی که بیشترین آمار ارقام در اونا به ثبت رسیدن کندوز 1997 واقعه داشتن، کابل 1636 و هلمند 1495 واقعه داشتن.
از سوی هم دکتران بدون سرحد همچنان هشدار داده که اگر کمپاین واکسین برای جلوگیری از گسترش شیوع سرخکان در افغانستان راه اندازی نشود، تا 6 ماه دیگر این بیماری به گونه بی‌پیشینه در سراسر این کشور افزایش خواهد یافت. سخنگوی وزارت صحت گفت که این وزارت برای پاسخگویی به واقعات مثبت سرخکان دور اول کمپاین 6 روزه واکسن سرخکان را در ماه مارس راه اندازی کرد. به گفته آقای هجیر، 49 ولسوالی در 24 ولایت که بیشترین آمار سرخکان را داشتند در مرحله اول تحت پوشش کمپاین واکسن قرار گرفتند و 1.2 میلیون کودک واکسن سرخکان را دریافت کردند. سخنگوی وزارت صحت افزود
قرار است در ماه می کمپاین دور دوم را به خاطر جواب واقعیت مثبت میزلز برا بندازیم که دو هدف تعیین شده در 111 ولسوالی باقی مانده 3 میلیون طفل تحت پوشش پروسه واکسن قرار بده.
متخصصان اطفال میگویند که چندین عامل سبب افزایش بیماری سرخکان در بین کودکان در افغانستان شده، اما بیشتر به دلیل عدم دسترسی به واکسن بوده است. مشکل خانواده ها با واکسن از رهگذر فرهنگی، بی‌علاقگی خانواده ها برای واکسن کودکان، بی‌توجهی به کودکان مبتلا به سرخکان و عدم رعایت نگاهد بهداشتی از دلایل افزایش سرخکان بیان می شود. دکتر سلطان محمود صدید متخصص داخله اطفال گفت که پیشینه اکثر کودکان مبتلا به سرخکان نشان می‌دهد که اصلاً واکسن دریافت نکردند. دکتر صدید از نحوه تطبیق کمپاین واکسن سرخکان از سوی وزارت صحت انتقاد کرد.
کمپاین واکسن سرخکان خیلی خاموشانه است. ما می‌بینیم میشه کمپاین شروع شده به استفلا واکسن میشه، اما آگاهی دیگه‌ای نیست. مردم آگاهی ندارن. حتی تعداد را که ما پرسان کردیم میگن آمد یک واکسین کرد، نمیفهمه که واکسینی چی شد. باید درست آگاهی دهی شود، خوبی های واکسین کردن باید برشون فهمانده شود، یکی طفلهایی که مصاب شدن باید چی کار بکنه، کمی معلومات باید به والدین داده شود.
سازمان جهانی صحت کمپاین تطبیق دو دوز واکسن سرخکان را در هر ولایت برای اطمینان از مسئولیت کودکان توصیه کرده و گفته است که تقویت کمپاین های ایمنسازی پاسخ به شیوع بیماری برای کنترل مؤثر همگیری و کاهش مرگ و میر ضروری است. دکتر صدید نیز از خانواده ها خواست که برای تضمین مسئولیت کودکانشان دو دوز واکسن سرخکان را در 9 ماهگی و 18 ماهگی کودکان تطبیق کنند. سرخکان از جمله امراض ساری ویروسی دوره طفولیت است و بیشترین مرگ و میر سرخکان از سبب اختلالات این مرض است که شامل کوری، التهاب یا آبسه دماغ، اسهال شدید و کمبود آب، التهابات گوش و سینه و بغل هستند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
عمران خان صدراعظم پاکستان از رئیس جمهور کشورش خواستار لغو پارلمان شد. آقای خان در حال این خواست را مطرح کرد که قرار بود پارلمان پاکستان در مورد سلب اعتماد از آقای خان رأی گیری کند. غرض بحث در مورد دلیل این تقاضای عمران خان و تأثیرات انتخاباتی پاکستان بر اوضاع افغانستان، همکارم لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با صلاح الدین صمیم تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در بلژیم انجام داده است که با سخنان آقای صمیم در زمینه آغاز می شود. توجه کنید.
انگیزه اساسی که عمران خان به رئیس جمهور پاکستان مراجعه کرد برای اینکه پارلمان منحل بکنه، در حقیقت کمپاین احزاب مخالف پاکستان در علیه عمران خان بود که اونا در درون پارلمان برای جمع‌آوری رأی که بتونه عمران خان به چالش بکشانه و در حقیقت سلب اعتماد بکنه، اونا از چند روز به این طرف دست به کار شدن. این از این وجود داشت که روز یک شنبه که امروز باشه که قرار بود چنین یک رأی‌گیری در مجلس پارلمان پاکستان صورت بگیره، احزاب مخالف مخالف پاکستان که تقریبا تعداد کرسی ها و یا رای هایی را که برای سلب اعتماد عمران خان کفایت میکرد از لحاظ قانونی یعنی دقیقا تدارک دیده بودند. به این نسبت اونجا دو مسئله رخ داد که از یک طرف معاون پارلمان پاکستان قاسم سوری مسائل رای عدم اعتماد به صدر اعظم پاکستان از اجندای پارلمان برداشت و مخالفت کرد با این مسئله، به خاطر از اینکه ماده 5 قانون اساسی پاکستان در حقیقت مبنا قرار داد و چنین رای گیری برایش مجال ندادند. همزمان آقای خان به رئیس جمهور مراجعه کرده بود و رئیس جمهور هم چنین خطری را احساس میکرد که ممکن است در درون پارلمان پاکستان یک رویارویی صورت بگیره و این منجر به یک بحران بسیار شدید سیاسی در پاکستان شد. بنابراین پارلمان امروز منحل کردند. انگیزه اساسی همین مسئله بود.
اگر چه دلایل زیاده وجود داره، اگر به طور فشرده بفرمایید که چرا پاکستان یک حکومت پایدار تاکنون نداشته و هر صدر اعظمش که به قدرت میرسه به نحوه یا از قدرت برکنار میشه یا به روش و عمل کرده خاص متهم میشه.
خب از سال 1947 که کشور پاکستان عرض وجود کرده تا به امروز متاسفانه تاریخ کودتاها بوده و در پاکستان هر نظام ملکی یا دولت ملکی یا حکومت ملکی که به سر اقتدار آمدن متاسفانه از جانب نظامی های پاکستان همیشه مورد تهدید و مداخله قرار گرفتن و سیاست های حکومت ملکی پیوسته تحت تاثیر فشارها و سیاست های نظامیگری جنرال ها و مقامات بلندپایه ارتش پاکستان و استخبارات نظامی پاکستان قرار داشته. به این خاطر است که 4 در حیات سیاسی پاکستان کودتا رخ داده و هر بار حکومت های قانونی که به طریق از ورای انتخابات و با رأی مردم به سر قدرت آمدند با وسیله نظامی های اینا برکنار شدند و از قدرت حذف شدند. به این خاطر یعنی در تاریخ پاکستان یک پدیده نو نیست و این دلایل و عوامل مختلف خود داره که یکی از دلایل اساسیش متاسفانه عدم پختگی دموکراسی است که در پاکستان اون مراحل رشد و تکامل خود که باید دموکراسی طی بکنه و نهادینه شده در جامعه پاکستان هنوز دموکراسی نهادینه نشده. و دلیل اساسی دیگه هم هست که مقامات ارتش و یا نظامی های پاکستان صلاحیت به حد و حصر در مسائل پاکستان دارن، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی. اینا هم پیوسته در قضایا مداخله میکنن و نظام های سیاسی که از طریق انتخابات به قدرت میرسن و به وسیله مردم انتخاب میشن اینها را مجال فعالیت مستقلانه نمیدن. چنانچه در تاریخ گذشته پاکستان هم شما میبینید که پیوسته چنین مداخلات وجود داشته.
بله، این اقدام دولت پاکستان با واکنش تند مخالفان سیاسی عمران خان مواجه شده، اما هنوز روشن نیست که اردوی کشور از کدام طرف حمایت خواهد کرد.
دیروز آقای قمر جاوید فرمانده پرقدرت ارتش پاکستان برخلاف او موضعگیری ها و سیاست به حساب اعتدالی که آقای عمران خان در قضیه اوکراین و قضیه روسیه موضعگیری که اختیار کرده بود که در حقیقت همین مسئله سرآغاز این بحران در داخل پارلمان پاکستان و در برابر عمران خان شد، آقای قمر جاوید به صراحت دیروز گفتند که حمله روسیه به اوکراین باید هر چه زودتر متوقف شود و اینا در یک موضعگیری ضد جمهوری فدراتیو روسیه را از جانب نظامی های پاکستان به طور بسیار برجسته و روشن ارائه کردن. آنچه که گویا صدر اعظم پاکستان آقای عمران خان متهم به این مسئله بود که چرا در روز اول آغاز حمله جمهوری فدراتیو روسیه بر اوکراین در سفر رسمی با دیدار پوتین رفتن و بعد از او تقاضاهایی که از آقای خان وجود داشت هم از جانب بخشی از احزاب سیاسی در داخل پاکستان و بخش شخصیت‌های نظامی به طور مستقیم و غیر مستقیم و همچنان بعضی از محافل و مراکز بیرونی و خارجی به خصوص ایالات متحده امریکا از صدر اعظم پاکستان تقاضا داشتن که اینا حمله روسیه را محکوم بکنن، ولی اینا به هیچ وجه به این خواسته ها تن ندادن و سیاست مستقل خودشان اختیار کردن. به این نسبت است که بحرانی که فعلا در اطراف حکومت کنونی پاکستان شکل گرفته یک مقدار زیادی هم در بیرون از پاکستان و بیرون از جغرافیای پاکستان ریشه داره.
با عنوان آخرین پرسش، انتخابات پاکستان تا چه حد تاثیر بر اوضاع افغانستان خواهد داشت؟ آیا سیاست های گذشته پاکستان در قبال افغانستان ادامه خواهد یافت؟
پاکستان افغانستان به حیث عمق استراتژی خود به طرف آسیای میانه بهش نگاه میکنه و یک سیاست با یک استراتژی بسیار خطرناک و سیاست تخریبی در قبال افغانستان چندین دهه است که پاکستان را دنبال میکنه و این سیاست ها هم بیشتر از جانب نظامی های پاکستان تدوین میشه و بر دولت های ملکی و حکومت های ملکی تحمیل میشه. به خاطر هیچ نوع خوشبینی در این زمینه وجود نداره که اگر طی 3 ماه آینده هم حکومت جدید در پاکستان شکل بگیره، در اوضاع و احوال افغانستان و یا در سیاست پاکستان کدام تغییر بنیادی یا تغییر مثبت در قبال افغانستان رو نماید. متاسفانه چنین چیزی چنین انتظاری از جانب پاکستان نمیره، زیرا نظامی های پاکستان استراتژی تدوین شده و مدون در قبال افغانستان دارن و اونا میخواهند که افغانستان همیشه یک کشور تحت تاثیر پاکستان باشه و در سیاست های خارجی خود سیاست خارجی پاکستان دنبال بکنن.
محترم آقای صمیم، سپاسگزاریم از وقت گرانبها و از تحلیلتان. ممنون شما.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
عارف عدوی رئیس جمهور پاکستان پارلمان آن کشور را منحل کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز یکشنبه از رئیس جمهور آن کشور خواستار لغو پارلمان گردید. برای تحلیل این رویداد و تأثیرات آن بر افغانستان، همکار ما محمد احمدی مصاحبه با احمد سعیدی تحلیلگر امور سیاسی مقیم لندن انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
عمران خان در حالی که این خواست را مطرح کرد، قرار بود پارلمان پاکستان امروز در مورد رأی اعتماد به صدر اعظم رأی گیری بکنه یا عدم رأی اعتماد. از لحاظ قانونی چگونه امکان پذیر است که پارلمان پیش از یک رأی گیری مهم لغو شود؟
رئیس پارلمان و رئیس جمهوری پاکستان آقای علوی از حزب انصاف عمران خان بودند. منحل شدن پارلمان مطابق قانون اساسی پاکستان نیست، در چنین شرایط منحل کرده. بنابراین سر از فردا محکمه پاکستان آقای عطا بنیوال رئیس ستر محکمه پاکستان ای را تحت بررسی میگیره. اگر محکمه پاکستان حرکت رئیس جمهور را مطابق قانون بدانه، مطابق قانون بدانه، پارلمان ملحل میشه، ولی بعد از 3 ماه انتخابات میشه. مشروط بر این که صدر اعظم سرپرست تعیین شه که انتخابات نظارت کنه و صلاحیت اجرایی نداشته باشه. اگر سوا یا 2 روز دیگه محکمه پاکستان پس گفت که نه، پارلمان برحال شه، صدر اعظم به کار خود دوام بده، فرمانی رئیس جمهور خلاف قانون دارست، باید رئیس جمهور به طابق قانون اساسی و رئیس پارلمان محاکمه شن تا سرحد اعدام.
آقای سعیدی، چقدر این وضعیت ربطی به اختلافات درونی و سیاسی پاکستان داره؟ یعنی تقابل حکومت ملکی با نظامیان آن کشور که قدرت اصلی در کشور به حساب میاد؟
پارلمان عمران خان میدانست که اپوزیسیون مخالفین مرا سبک دوش میکنن و در رای اعتماد مکملم در پارلمان نداشت. زیادتر دست به دامان احزاب مذهبی برد و تهمت بست بر امریکا. عمران خان به این نظر است که احزاب مذهبی در پاکستان مخالف امریکا هستند. اگر من امریکا را متهم میسازم، شاید احزاب مذهبی در بیرون از پارلمان و داخل پارلمان از حمایت کنند. اما حال یک خطرناک است. باید همه انتظار بکشید که محکمه پاکستان چی فیصله میکنه، یعنی آقای بنیوال رئیس ستر محکمه چی فیصله میکنه.
به نظر شما چقدر اتهام عمران خان علیه ایالات متحده معتبر هست؟ آیا فکر میکنید که این وضعیت ربطی به سفرش به روسیه و دیدارش با رئیس جمهور پوتین در آستانه حمله روسیه به اوکراین داشته؟
نه، مخالفت بین جنرال قمر بجوا رئیس ارتش و عمران خان است به خاطر مقرری رئیس آیسای و کور کماندر پشاور. به خاطر اینکه شما شنیده باشین که عمران خان وقتی به مسکو رفت عمل روسیه را محکوم نکرد و پارلمان و نمایندهش در ملل متحد به نفع اوکراین یا به نفع امریکا رای نداد. اما روز گذشته که شما شنیده باشین که قمر بجوا حمله به اوکراین را محکوم کرد و اعتراض کرد. بنابراین دیده میشه که بین ارتش و بین عمران خان سر مسئله اوکراین مخالفت های شدیدی وجود داشته. البته مخالفت های شدید زیادتر به خاطر مقرری فیض امیر است که او را بعد از سبک دوشی از دایز کماندر یا کماندان مرکزی پشاور مقرر کرد.
حالا با این وضعیتی که در پاکستان پیش آمده چه فکر میکنین؟ اگر این تداوم پیدا بکنه و به بحران یا تنش بیانجامه و یا اگر حاکم جدید ملکی انتخاب شد، چه فکر میکنین که تأثیرش بر افغانستان خواهد گذاشت؟ مخصوصا این که پاکستان متهم است که از طالبا حمایت میکنه و در قسمت مشروع دانستن طالبا چه خواهد شد؟
ببینید، من خدمت شما عرض کنم که پاکستان مردمی قانون فهمی هستند، به قانون اطاعت دارن، به هر نحوی باشه مشکلی خود حل میکنن. اما مشکل اساسی برای طالبان رئیسی و عمران خان عملا به نمایندگی از طالبان در سطح ملی و بین ملی را لابی‌گریم کردند. تا 4-5 ماه دیگر که انتخابات پاکستان برگزار میشه، طالبان دیگر وزیر خارجه ندارن که نام شاه محمود قریشی باشه، ندارن که نام شاه عمران خان باشه. از سطح سیاسی برای طالبان بعد از این لابی که بتانه کنفرانس کشورهای اسلامی را دایر کنه، به چین کنفرانس کنه، به پاکستان کنه، دیگر لابیگری طالبان ندارن. این برای طالبان بسیار قیمت تمام میشه.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
یک مقام ارشد ملل متحد هشدار داد که سودان جنوبی با بدترین بحران انسانی از زمان استقلال آن کشور در جولای 2011 مواجه است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
جشنهایی که به استقبال از رویداد شادی آور رخ داد و امیدهایی که برای آینده صلح‌آمیز و مرفه‌تر ایجاد می شد همه برباد رفته است. بیش از یک دهه پس از بدست آوردن استقلال سودان جنوبی، این کشور همچنان درگیر گرفتاری هاست و در این کشور مصیبت های متعدد کمرشکن طبیعی و زاده انسان وجود داشته که حتی قادر به تغذیه جمعیت خود نمی باشد. سارا بیسول و نیانتی همان کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد در سودان جنوبی می گوید که تعداد افرادی که برای تأمین معیشت خود در تقلاند سال به سال در حال افزایش است. او می گوید همه ساله افراد بیشتری در فقر و ناامیدی شدید فرو می روند. او می گوید این وضعیت وحشتناک نمی تواند ادامه یابد. چیزی باید حتما تغییر کند.
به همان اندازه که امسال به 1.7 میلیارد دلار برای نیازهای بشردوستانه ضرورت داریم، برای توسعه و ایجاد سال تضمین انسجام اجتماعی و مقاوم بودن نیز به بودجه نیاز داریم. تنها کمک های بشردوستانه مشکلات مردم سودان جنوبی را حل نمی کند. ما باید مطمئن شویم که از این آسیب پذیرترین افراد محافظت و حمایت می کنیم، اما در عین حال در صورت امکان باید از همکنون برای ایجاد ظرفیت ها اقدام کنیم.
نیانتی می گوید توانمندسازی کسانی که می توانند خودشان را تغذیه کنند مهم است. با این حال او می پذیرد که برای 8.3 میلیون تنی که از گرسنگی حاد رنج میبرند غذا تامین شود. نیان تیمی افزاید همچنین باید به میلیون ها نفری که به آب آشامیدنی سالم و صحت و مراقبت های صحی دسترسی ندارند کمک شود. او میگوید که ارائه حمایت و درمان روانی اجتماعی برای افراد آسیب پذیری که قربانی خشونت، نقض حقوق بشر و خشونت جنسی مبتنی بر جنسیت از جمله تجاوز جنسی هستند ضروری می باشد. او می گوید در حالی که نیازهای اضطراری به حیث یک اولویت باقی می ماند، کمک کنندگان نیز باید در پروژه های توسعه در مناطق نسبتاً با ثبات سودان جنوبی که می تواند از چنین حمایت های بهره مند شوند سرمایه گذاری کنند.
ما در مورد یک عملیات بشردوستانه صحبت میکنیم که ساختاران طوری است که کرامت را که مردم سودان جنوبی سزاواران هستند افزایش دهد و این با توانمندسازی همراه خواهد بود. با نگاه کردن به توسعه متقابل و سال کارها را باید با طرز متفاوت انجام دهیم. اکنون برای نجات جان افراد برخورد بشردوستانه ضرورت است و همچنان پاسخ را برای انکشاف جهت حفاظت از آینده ایجاب می کند.
نیانتی هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه می گوید سرمایه گذاری در انکشاف در سودان جنوبی و تقویت توانایی مردم برای خودکفایی و وابستگی این کشور را به کمک های بین المللی کاهش می دهد. او می گوید که مزایای کمک به مردم برای کمک به خود غیر قابل انکار است.
Thank you.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.